دلکی ستار فروغ تشکر بده.
تشکر تکل صاحب، شما خسته نباشید. سلام و صبح بخیر. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. در این 30 من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. امروز چهارشنبه 8 سال 1403 خورشیدی و 26 فوریه سال 2025 میلادی است. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب جان چندین تن را در شماری از ولایت‌های افغانستان گرفته است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا گفته است که دست کم 21 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی پشتکو جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. برخی منابع گفتند که شمار تلفات این رویداد در فرا به 23 تن رسیده. بارش شدید باران و سیلاب در قندهار و هلمند نیز از مردم قربانی گرفته. بیشتر تا دقایق دیگر. 155 پناهجوی افغان در یک پرواز چارتر از اسلام آباد روز سه‌شنبه هفته حد به جرمنی رسیدند. وزارت داخل جرمنی دیروز گفت که بیش از نیمی از این افغانها از طریق یک برنامه پذیرش ویژه برای افراد آسیب پذیر افغانستان جنگ زده اجازه ورود به جرمنی داده شد. وزارت داخلی جرمنی دیروز گفت که به بیش از نیمی از این افغان‌ها از طریق یک برنامه پذیرش ویژه برای افراد آسیب پذیر افغانستان جنگ زده اجازه ورود به جرمنی داده شده است. بر اساس گزارش‌ها پیش از انتخابات پارلمانی جرمنی که روز یکشنبه این هفته برگزار شد، حکومت این کشور انتقال افغان‌ها را به جرمنی موقتاً متوقف و دو پرواز از اسلام آباد را لغو کرده بود. در همین حال خواست‌ها در جرمنی برای اخراج بیشتر پناهجویان افغان در هفته‌های اخیر پس از آن افزایش یافت که برخی از پناهجویان از جمله شهروندان افغانستان به حملات مرگبار در جرمنی دست زدند. در تازه‌ترین مورد یک پناهجوی 24 ساله افغان در 25 مایه دل و با موترش دهاتن را در شهر منشن جرمنی زخمی کرد و دو تن از زخمیان سپس در شفاخانه جان باختند. امیر مقام وزیر امور پارلمانی و سرحدات پاکستان میگوید افغانهای دارای اسناد قانونی اقامت در آن کشور باید از شهرهای اسلام آباد و راولپندی به پشاور انتقال داده شوند. او گفته افغانهایی که اسناد قانونی اقامت ندارند از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج می شوند. امیر مقام روز سه‌شنبه 25 فوریه در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت که حکومت پاکستان به مهاجران افغان دستور داده که تا 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. کسانی که اسناد دارند باید به ایالت خیبر پختونخوا بروند و کسانی که اسناد ندارند دوباره به افغانستان برگردانده خواهند شد. بسیاری افغانهایی که در اسلام آباد و راولپندی زندگی می کنند منتظرند که کیس‌های پناهندگیشان رسیدگی و به کشورهای غربی از جمله آمریکا منتقل شوند. پارلمان اوکراین در یک حرکت نمادین قطعنامه را تصویب کرد که مشروعیت ولودیمیر زلنسکی را به عنوان رئیس جمهور این کشور تایید می‌کند. قانونگذاران اوکراینی روز سه‌شنبه در جلسه پارلمان تأکید کردند که بر اساس قانون اساسی اوکراین زلنسکی می‌تواند در مقامش باقی بماند، زیرا به گفته آنان اوکراین به دلیل تهاجم گسترده روسیه تحت حکومت نظامی قرار دارد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات خواند. و خبر آخر این که در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان تا ساعت دیگر به مساف هم می روند. قرار است این بازی ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت افغانستان در شهر لاهور پاکستان آغاز شود. افغانستان در نخستین بازی خود در جام قهرمانان با تفاوت 107 دوش از آفریقای جنوبی شکست خورد. بازی دیروز بین تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی به دلیل بارش باران در راولپندی لغو شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های مختلف افغانستان، عمدتاً در ولایت فرات، تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشته.
دیرات کندهار پر لوی لاره بندی ده
مردم منطقه فرارود در مسیر شورای هرات کندهار که من زندگی میکنم خسارات های زیادی را متقبل شدند. من پنل های انرژی آفتاب داشتم، یکی هم سالم باقی نمانده.
اعلام وزارت مهاجرین طالبان مبنی بر ساخت شهرک مهاجرین در پنجشیر شماری از ساکنان این ولایت را نگران کرده.
خود پنجشیر نقطه کوهستانی است، جای با شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبان شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم مقدر جای ما قید است.
تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام قهرمانان پس از ظهر امروز به مساف تیم انگلستان می‌رود.
این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم محسوب می شود، زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد.
و یک مقام ارشد ایرانی احتمال مذاکره مستقیم با ایالات متحده را رد کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برخی از ولایات افغانستان روز سه‌شنبه هفته حوت شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب بودند که تلفات و خسارات در پی داشتند. بیشترین تلفات انسانی به مردم در ولایت فرا وارد شدند. بر اساس گزارش‌ها در این ولایت 23 تن جان باختند و شماره هم زخمی شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
بارندگی های شدید اخیر و سیلاب های ناشی از آن تلفات سنگین جانی را در ولایات مختلف افغانستان به ویژه در فراه، هلمند، قندهار، بادغیس و مناطق اطراف آن وارد کرده. بیشترین تلفات انسانی در ولایت فراه وارد شده. ریاست مبارزه و آمادگی در برابر حوادث طبیعی طالبان در فراه روز سه‌شنبه گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی پشت کوهی این ولایت 21 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این ریاست، قربانیان این رویداد اعضای سه خانواده هستند که برای تفریح به کوه رفته بودند. برخی منابع آمار تلفات ناشی از این سیلاب را 23 تن گزارش داده گفتند که تعداد از افراد ناپدید شدند. شماره از باشندگان منطقه می گویند که بارندگی های شدید توأم با تندباد و سرازیر شدن سیلاب ها در بسیاری از مناطق دیگر فراه نیز خسارات سنگین وارد کرده. از کشته شدن یک تن و زخمی شدن 20 تن دیگر در ولسوالی بکوا نیز خبر داده شده. شام گذشته یک باشنده ولسوالی فراهرود که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
دیرات کندهار پر لوی لاره بندی ده
مردم منطقه فرارود در مسیر شورای هرات قندهار که من زندگی میکنم خسارات های زیادی را متقبل شدند. من پنل های انرژی آفتاب داشتم، یکی هم سالم باقی نمانده. همه خراب شده. سیلاب همه چیز مردم را از بین برده است.
نور رحمان یک باشنده دیگر فراه هم به رادیو آزادی گفته که میترسد تعداد تلفات به مراتب بیشتر باشد. مسئولان ریاست مبارزه و آمادگی در برابر حوادث طبیعی طالبان در ولایت قندهار نیز کشته شدن سه دختر را در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های آنی روز سه‌شنبه در ناحیه پنجم شهر قندهار تایید کرده گفتند که جسد یک کودک نیز در قندهار پیدا شده است. یکی از باشندگان قندهار هم شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
قندهار ولایت به اوم نهیه که
سقف یک خانه با اتاقهای بالایی آن در اثر بارندگی های شدید در ناحیه هفتم شهر قندهار فرو ریخت که در نتیجه آن سه زن و یک کودک کشته شدند.
طول شهیدن سیویه.
علاوه بر شهر قندهار، بارندگی های شدید در معروف و برخی از ولسوالی های دیگر قندهار نیز باعث سرازیر شدن سیلاب شده که به گفته باشندگان محل خسارات زیاد وارد کرده. شماری از باشندگان هلمند هم برای رادیو آزادی گفتند که مردم به دلیل بارندگی های دوامدار و سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف آن ولایت متحمل تلفات جانی و خسارات مالی شدند. یکی از باشندگان ولسوالی سنگین برای رادیو آزادی گفت:
سنگین ولسوالی ده شهزادی په علاقه کې خونه را نړېدلې وی او فری ماشومان یې په شهر رسولی دي.
باشندگان موسا قلعه در المان نیز به رادیو آزادی گفتند که جاری شدن سیلاب ها به باشندگان این ولسوالی خسارات مالی وارد کرده و راه های مواصلاتی را مسدود ساخته است. یک تن از باشندگان ولایت بادغیس هم به رادیو آزادی گفت که جاری شدن سیلاب ها در آن ولایت نیز خسارات مالی به مردم وارد کرده است.
در باندې غس کې زموږ خپل کلی دی، تر راغلی د خپل مو بو کې ولاړ ما او اچ دې زموږ غونډې دی، سره د وبو د اچ ډک سوې دی، نو ډیر نه پیښه نن سلونه راغلی دی.
در حالی که مردم در مناطق گرم سیر افغانستان به دلیل بارندگی های شدید با سیلاب ها مواجه هستند، در مورد بسته شدن راه های مواصلاتی و مشکلات مردم در ولایت سرسیر افغانستان به دلیل برفباری های شدید نیز گزارش های منتشر شدند. روز سه‌شنبه برفباری های سنگین شاهراه سالنگ را که کابل را با ولایت شمالی افغانستان وصل می کند مسدود کرد. همچنان از بسته شدن راه‌های مواصلاتی در برخی از مناطق ولایات بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار به دلیل برفباری نیز گزارش داده شده. افغانستان در زمره آن کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده. کارشناسان همچو سیلاب‌های آنی و نادر، بارندگی‌های مداوم غیرفصلی، برفباری‌های سنگین و خشکسالی‌های شدید را از اثرات تغییرات اقلیم جهان دانسته می‌گویند که افغانستان از جمله کشورهایی است که کمترین آمادگی را برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی دارند.
در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند در خبرنامه گفته است که در نتیجه جاری شدن سیلاب در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت و ولسوالی های سنگین، مساقله، نوسات و باباجی 6 تن جان باختن و 5 تن دیگر زخمی شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان و ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم نگرانی‌های را در میان برخی از باشندگان پنجشیر ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش.
شهرک نمیدانیم در کجا تأسیس میکنن، نه زمین دولتی وجود دارد نه وجود خانه های مردم فکر کنم غصب میکنن و زمین های شخصی مردم غصب میکنن.
این جوان 31 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند از باشندگان ولایت پنجشیر است که اخیرا از برنامه طالبان برای ساخت شهرک برای مهاجران در ولسوالی اونابه مطلع شده است. او میگوید که شرایط زندگی برای مردم محل در حال دشوارتر شدن است.
خود پنجشیر نقطه کوهستانی است، جای با شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبان شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم اینقدر جای ما قید است. نمیدونیم که اگر پسر و یا برادر ما عروسی کنه، ازدواج کنه، در کجا خانه برجای کنیم. طالبان از زور خود استفاده میکنن بالای پنجشیر. پنجشیر یک ولایت بسیار کوچکی است.
روح الله 28 ساله و از دیگر باشندگان پنجشیر نگرانی مشابه دارد.
موضوع شهرک ساختن در ولایت پنجشیر گنگ است. پنجشیر از نگاه جغرافیا مساحت انوار بزرگی ندارد. چنین به مردم خود ولایت پنجشیر باشندگانی که در خود پنجشیر هستن، مردم اصلی خود پنجشیر، با اونا تعلق میگیریم. زمین هم زمین دولتی نیست. اینا میان شهرک میسازن و به زور برند در ولایت هایی که انوار است، در اون ولایت ها شهرک بسازن برای مهاجرین بهتر میشن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان با برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند. هرچند بسیاری از ساکنان در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما تنش ها همچنان ادامه دارد. همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه آگوست سال 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شده اند. این آمار را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بودند که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملاحبت الله اخونزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. این وزارت هدف از این اقدام را فراهم کردن مسکن برای مهاجران عنوان کرده که پس از سالها اقامت در کشورهای همسایه و کشور باز می‌گردند. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را درباره نگرانی های مردم بپرسیم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. کارشناسان در این مورد نظریات متفاوت دارند. سمی یوسفزای، کارشناس امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما فکر میکنیم این موضوع باید بسیار حساس نباشه، چون که هر افغان که در افغانستان از حق دارد که از کندهار تا پامیر، از پامیر تا جلال آباد، از جلال آباد تا مزار در داخل خاک خود زمین و خانه و ملکیت داشته باشه.
اما برخی تحلیلگران این پروژه را فراتر از یک برنامه اسکان مهاجرین میدانند و بر این باورند که طالبان ممکن است اهداف سیاسی و امنیتی خاصی را دنبال کنند. نثار احمد شیرزایی، کارشناس امور سیاسی، به این باور است که طالبان شاید بخواهند با استقرار گروه های جدید نفوذ خود را در این ولایت تقویت کنند.
تلاش میکنن اما ایراس خود از پنجشیر اینا دور بسازن، بنان باش ایجاد یک شهرک برای مهاجرین آمده از پاکستان در پنجشیر. اینا تلاش میکنن مردمان بومی پنجشیر را سرکوب کنند.
با وجود این اختلاف نظرها مشخص نیست که این پروژه تا چه حد قابل اجرا خواهد بود، به ویژه با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی پنجشیر. با توجه به نبود پاسخ رسمی از سوی مقامات محلی طالبان و نبود جزئیات دقیق درباره نحوه اجرای این پروژه، پرسش‌های زیادی درباره آینده این شرک باقی مانده است. آیا طالبان برنامه مشابهی را در دیگر ولایت‌ها نیز در نظر دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاصی است؟ این موضوعی است که در آینده باید مشخص شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تیم های کرکت افغانستان انگلستان تا ساعت دیگر به مساف هم می روند. این بازی در ادامه رقابت های جام قهرمانان ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. وزیر خارجه ایران احتمال مذاکره مستقیم با امریکا را رد کرد. عباس عراقچی دیروز در نشست خبری با همتای روسیش سرگی لاوروف در تهران گفت تا زمانی که فشار حد اکثر وارد شود، امکان مذاکره در باره برنامه هسته‌ای ایران با امریکا وجود نخواهد داشت. در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن از توافقنامه‌ای که برنامه هسته‌ای ایران را در بدل کاهش تحریم‌ها محدود کرده بود خارج شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تهران گفت تا زمانی که فشار حد اکثر وارد شود، امکان مذاکره مستقیم بین ایران و ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای وجود نخواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با عباس عراقچی و سایر مقامات ارشد ایران در مورد موضوعات از جمله روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ جهان گفتگو کند. عباس عراقچی همچنین گفت که در زمینه مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است. به گفته او، ایران تحت فشار، تهدید و تحریم مذاکره نمی‌کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این اظهارات وزیر امور خارجه ایران درست یک روز پس از آن صورت گرفت که واشنگتن تحریم‌های جدید را علیه تهران اعلام کرد که بیش از 30 کشتی و اشخاص از جمله رئیس شرکت ملی نفت ایران را به اتهام دخالت در فروش و صادرات نفت ایران هدف قرار دادند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست فشار حد اکثر، پالیسی دور اول ریاست جمهوری خود را علیه ایران احیا کرد، این تحریم ها وضع شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز در هفتم فوریه هشدار داده گفته بود که نمیتوان با آمریکا مذاکره کرد، زیرا به توافقنامه‌ای که امضا کرده بود عمل نکرده، تحریم ها بر ایران را لغو نکرده و در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از این توافقنامه خارج شد. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که در سال 2021 میلادی به پایان رسید، واشنگتن از توافقنامه مهمی که برنامه هسته‌ای تهران را در بدل لغو تحریم‌ها محدود کرده بود خارج شد. عراقچی همچنین گفته که مواضع ایران و روسیه در قبال سوریه بسیار نزدیک است. با گفته او ایران خواهان صلح، ثبات، حفظ تمامیت ارضی، وحدت و پیشرفت سوریه بر اساس خواست مردم آن کشور است. لاوروف نیز به نوبه خود گفته که مسکو تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که اوضاع آرام میشود و تهدید برای مردم سوریه و یا مردم کشورهای همسایه ایجاد نخواهد شد. پس از آن که در دسامبر سال گذشته شورشیان تحت رهبری اسلام گرایان بشار اسد متحد دیرینه ایران و روسیه را بعد از سرمایه گذاری های هنگافت در حمایت از او در بیش از یک دهه جنگ داخلی سرنگون کردند، مسکو و تهران شکست بزرگی را در سوریه متحمل شدند.
بیشتر از خبر،
تیم‌های کرکت افغانستان و انگلستان تا ساعت دیگر به مساف هم می‌روند. این بازی در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان ساعت 1:30 پس از ظهر امروز چهارشنبه 8 حدود به وقت افغانستان در شهر لاهور پاکستان آغاز می‌شود. این بازی برای هر دو تیم بسیار مهم دانسته می‌شود. این که چرا در این گزارش می‌شنویم.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان امروز 26 فوریه در یک مسابقه مهم جام قهرمانان در برابر هم قرار دارند. این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم محسوب می‌شود، زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد. قرار است مسابقه امروز بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم قذافی در شهر لاهور پاکستان برگزار شود. هوا نسبتاً سرد است و باران پیش بینی نشده است. هرچند تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه خود در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107 دوش شکست خورد، اما تا هنوز هم امیدواری به پیروزی در برابر تیم انگلستان دارد. تیم کرکت افغانستان در جام جهانی 2023 میلادی با تفاوت 69 دوش تیم انگلستان را شکست داد و شماری از بازیکنان افغان امیدوار هستند که این موفقیت را تکرار کنند. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک کنفرانس خبری قبل از این بازی گفت که جام قهرمانان یک رقابت سخت است، زیرا در آن 8 تیم قوی جهان شرکت می‌کنند. آقای شهیدی همچنین گفت: ما می‌دانیم که انگلستان یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان است، ولی ما آماده هستیم تا با هر آزمونی روبرو شویم. تیم ملی کرکت انگلستان نیز در نخستین مسابقه خود در جام قهرمانان با تفاوت 5 ویکت از استرالیا شکست خورده است. این مسابقه برای هر دو تیم سرنوشت ساز است، زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد. ناظران کرکت میگویند که در این مسابقه تیم انگلستان تلاش خواهد کرد تا تیم افغانستان را شکست دهد تا در مسابقات این جام باقی بماند. تیم افغانستان نیز تلاش خواهد کرد تا اشتباهات خود را اصلاح کرده و پیروزیش را مانند جام جهانی 2023 در مقابل تیم انگلستان تکرار کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. 5:53 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 امروز برنامه زن و زندگی را داریم و ساعت 9 صبح امروز از رادیو آزادی مجله فرهنگی پخش می شود. یک زن جوان در ولایت تخار با راه‌اندازی یک مرکز خیاطی فرصت‌های شغلی را برای 8 زن دیگر فراهم کرده. او هدف از ایجاد این مرکز را نه تنها رهایی از فشار روانی و تأمین نفقه خانواده‌اش، بلکه کمک به زنان دیگر برای کسب مهارت‌های خیاطی عنوان می‌کند. بیشتر در این گزارش.
طالبان که دوباره به قدرت رسیدند، دروازه مکتب برای گلسوم هم بسته شد. کتابهایش در کنج خانه خاک خورد و آرزوهایش به خاک یکسان شد، اما او تسلیم نشد. در 2 سال گذشته صدای چرخهای خیاطی در کارگاه کوچکی او در گوشه ای از تخار به موسیقی امید تبدیل شده و او برای 8 زن دیگر هم کار آفریده.
بعد از اینکه طالبان به افغانستان حاکم شدند، دخترها را به سرنوشت کردند، تحصیل و همه چیزی برایشان بند شد و من خواستم برای از اینکه از این تشوشات روانی رهایی پیدا کنم، یک سنتر خیاطی ایجاد کردم که در او تا بتوانند دخترهای دیگری که از تحصیل باز ماندند بیایند و مصروف خیاطی شوند تا امید تشوشات سراغشان نیاید.
گلسوم 25 ساله میگوید که این اقدام بخشی از تلاشهای او برای رهایی از فشارهای روانی و دستیابی به خودکفایی اقتصادی خود و هم نسلانش است.
در حال حاضر 8 نفر شاگرد داریم که مصروف خیاطی می باشند که از جمله رقص بافی، گند، دوزی، دسکاولاک توسط خودمان دوخته می شود. پولی را که به دست میاریم امو نیازهای خانواده و خود برطرف میکنیم.
زینب که از 2 سال به این طرف در این مرکز خیاطی شاگرد است از کار خود رضایت دارد.
دمی جا شاگرد هستم، در کنار از اینکه ما خیاطی یاد بگیریم یک مقدار پولی که به دست میاریم برای خرج روز و روزگار میکنیم. ما از طریق دیگه میتونم امو توسوشات ایرانیمون در اینجا برطرف شود.
او مثل دیگر هم مسلکانش از مقامات محلی طالبان میخواهد که از این حرفه حمایت کنند و زمینه فروش تولیدات را فراهم آورند. تلاش کردیم نظر مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت طالبان در ولایت تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. برخی آگاهان امور تجاری معتقدند که صنعتکاران دستی به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. نقیب الله نوری فعال اقتصادی میگوید که حکومت باید با همکاری مؤسسات و نهادهای مرتبط بازارهای مناسب برای خرید و فروش صنایع دستی ایجاد کند تا تولید کنندگان بتوانند محصولات خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند.
کسایی که در بخش صنایع دستی کار میکنن اینا تولیدات دارن، ولی متاسفانه بازار به شکلی که باید باشه آنچنان بازاری وجود نداره که اینا با کالاهای اقتصادی خود در اوج با پول نقد بفروشن. امیدوار هستم که دولت اینا را برشان یک زمینه ها را مساعد بسازه با تفاهم با مؤسسات و سایر نهادهایی که بتونن که سطح خرید و فروش در جامعه بالا ببرد.
ولایت تخار مانند بسیاری از مناطق افغانستان شاهد افزایش فعالیت های صنایع دستی است، عمدتاً به دلیل ممنوعیت های طالبان بر آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم که با نکوهش های بین المللی به همراه بوده. اما نبود زیرساخت های مناسب، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تولید کنندگان را با چالش های مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که در صورت ایجاد بازاریابی بهتر این صنعت می تواند به منبع درآمد پایدار برای زنان و خانواده هایشان تبدیل شود.
زمانی که من می بینم برادر میره پنسیون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگرخون می شوم.
فامیل من دارستم دیم اینجا زندگی می کنم و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباس شد و من دوباره بیتر می دارم یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 7:30 امروز برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود و ساعت 9 مجله فرهنگی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 5:58 صبح وقت افغانستان است. در دقایق باقی مانده این مجله خبری
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی این از 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 20 سال ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، یا ماش ما بدر دولت دوردان آرد که همین حقوق ما متقاعدین اجرا کنه به خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم، مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بدر؟
نمی‌فهمم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردم. در ادامه با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.